سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع ریشه های قتل ابو عبدالله الحسین را فراموش نکنیم. سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران، محرم 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. طبیعتا مردمان هوشمند از ریشه یابی قتل ابا عبدالله الحسین علیه السلام و این مظلومیت شدید فرزند پیامبر نمیتونن بگذرن و چقدر خوبه در ذکر مصیبت ها وقتی از مصائب سخن گفته میشه از ریشه های شکل گرفتن این مظلومیت هم سخن به میان میاد، کما اینکه در برخی روایات هم آمده که حضرت زینب کبری سلام الله علیها به برخی از این ریشه ها در کنار گودی قتلگاه اشاره کردن. این ریشه ها رو هم نباید به اجمال از کنارشون عبور کرد، بلکه با تفصیل و دقت باید کنارشون نشست. نباید به تعجب از این فاجعه بسنده کرد که چه شد هنوز نیم قرن حدوداً نگذشته فرزند پیغمبر رو به شهادت میرسونن. خب این یک سؤاله، یک تعجبه، اما کنار این تعجب حرفهای فراوانی هست که میشه درباره اونها تفکر کرد. انشاءالله یه زمانی مردم ما فقط اعتراض به قاتلین ابا عبدالله الحسین علیه السلام نداشته باشند و حتی فقط به خاذلین ابا عبدالله الحسین، اونایی که امام حسین رو یاری نکردن اگرچه جز به قاتلان نبودن، اعتراض در محدوده قاتلین و خاذلین محدود نشه، اعتراض رو گسترش بدن در عزاداری ها که جنبه اعتراضی دارن، عزاداری ها گسترش بدن به ریشه های شکل گیری واقعی کربلا. برخی از این ریشه ها رو من برمی‌شمرم که اتفاقا برای موقعیت شریفی مثل نماز جمعه هم لازم هست. شاید بتونیم بگیم یکی از اولین ریشه ها در زمان خود پیامبر بود، جریان نفاقی که در زمان پیامبر شکل گرفت و موجب نزول سوره منافقین شد، همون سوره منافقین که هر هفته در نماز جمعه خیلی تاکید شده که خوانده بشه. وقتی در نماز جمعه خوب است که سوره منافقین خوانده بشه، معناش این است که همه باید توجه به اون معنا پیدا کنند. قرائت این سوره یک وردی نیست که خواندنش و ندانستنش مستحب باشه، دانستن معنای اون و تناسبش با نماز جمعه خیلی لازمه. خیلی قابل تأمله که چرا هر هفته باید در نماز جمعه سوره منافقین باید خونده بشه. خیلی قابل تأمله. منافقین که در این سوره به ویژه به اونها اشاره شده داستان روشنی دارن. عبدالله ابن ابی بلند شد سخنرانی کرد در غزوه بنی مصطلق و بعد در این سخنرانی خودش جامعه رو دو قطبی کرد، دو قطبی مهاجرین و انصار درست کرد. رسول خدا انقدر ناراحت شدن از این سخن که لشکر رو در موقعی که آفتاب بود باید همه استراحت میکردن حرکت دادن. همه تعجب کردن. سعد ابن عباده اومد گفت یا رسول الله چیکار دارید میکنید؟ چرا ناراحت شدید؟ دیدن همه غضبناک شدن رسول خدا رو، فرمودن مگه ندیدی عبدالله ابن عبید چی گفته؟ گفته ما در واقع برگردیم مدینه، میخواییم مهاجرین رو بیرون کنیم، دو قطبی مهاجرین و انصار درست کرده. خیلی باید درباره دو قطبی سازی در نماز جمعه صحبت بشه. این سوره منافقین درباره عبدالله ابن عبید که جامعه رو دو قطبی کرد و موجب غضب رسول خدا شد نازل شده. اختلاف نظر در جامعه اسلامی مایه برکته، اما دو قطبی کردن جامعه و ذلیل کردن یک قطب و عزیز دانستن یک قطب دیگه، این رفتار منافقان است. این دو قطبی سازی متاسفانه در جامعه ما هم سالهاست شکل گرفته. البته این دو قطبی سازی اوائل یه معنا و مصادیقی داشت، بعدها همینجوری تغییر و تحول پیدا کرد. اون دو قطبی که با هم دعواشون بود رفتن کنار هم دیگه قرار گرفتن، ولی اسم این دو قطبی باقی موند و واقعا این دو قطبی که امروزه تو جامعه ما جاریه یک دو قطبی کاذب هست. من تشکر میکنم که اخیراً رئیس جمهور علیه دو قطبی سازی صحبت کردن، صحبتی که ما طلبه ها هم در محرم علیهش حرف زدیم، ولی برای من خیلی عجیب بود از ایشون که در یک سخنرانی میتونن هم یک دو قطبی برای انتخابات آینده بسازن، هم علیه دو قطبی صحبت بکنن، هم دو قطبی در موضوع زن ایجاد کنن و گرا بدن به تبلیغاتچی ها که رو این دو قطبی کار کنید برای انتخابات آینده، در حالی که واقعا دو قطبی آنچنان بر موضوع زن وجود نداره. ولی بعد در این حال در همون صحبت هم علیه دو قطبی صحبت میکنن. این یه مقدار عجیبه و از اینجور اتفاقها در سخنان ایشون زیاد اتفاق افتاده. بعد میدونید این دو قطبی سازی ادامه پیدا کرد و بعد در فضای چنین دو قطبی بود که حتی مسئله خلافت هم تحت تأثیر قرار گرفت. شما داستانهای بعد از رحلت رسول خدا رو میدونید. همیشه دو قطبی سازی ضررش برای جامعه اینه که موجب میشه خفقان روانی و دیکتاتوری رسانه‌ای در جامعه ایجاد بشه. هر کی میخواد انتقاد کنه میترسه او رو منسوب کنن به یک قطب. شایسته سالاری از بین خواهد رفت. برای چی؟ برای اینکه هر کی از هر دو قطب بالا بیاد شایسته هم نباشه، میگه دیگه مال قطب ماست، باید دفاع کنیم، چاره ای نیست. و بسیاری از طرح‌ها و حرف‌ها در جامعه زمین میمونه، برای اینکه در دعوای دو قطبی نمیشه شفاف مسائل رو بررسی کرد. بعضی‌ها که طرفدار مثلا شفافیت هستن تا میبینن کسی که متهم است به یک قطب دیگه از شفافیت دفاع کرده، یه دفعه شروع میکنن علیه شفافیت حرف زدن. واقعا حرکت جامعه رو رو به پیشرفت و تعالی اگه بخواد باشه مانع خواهد شد دو قطبی سازی. مخصوصا سکوت اهل علم، اهل اندیشه در حوزه و دانشگاه و هر انتقادی تلقی به توهین شدن، هر امر به معروف و نهی از منکری باهاش خیلی سخت برخورد کردن، یا همه از نتایج دو قطبی سازیه. من تقاضا میکنم اندیشمندان بررسی کنن دیکتاتوری رسانه‌ای که معمولا ذیل عملیات دو قطبی سازی انجام میگیره، این شومتره یا دیکتاتوری انواع دیکتاتورها مثل رضاخان قلدر و آل سعود که دیکتاتوری دارند و خیلی محبوب استکبار جهانی هستند. دو قطبی سازی موجب دیکتاتوری روانی میشه. خدا لعنت کنه کسانی رو که به این دو قطبی سازی ها دامن میزنن. خدا لعنت کنه کسانی رو که هر کسی انتقادی میکنه او رو متهم و منتسب به یک جناح میدونن. این لعنتی ها کسانی هستن که نمیذارن جامعه جلو بره و فضای نقد و گفتگوی آزاد پیش بیاد. البته صهیونیست ها این دو قطبی سازی رو در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان اجرا کردن و همینجوری هم دارن اداره میکنن کشورهای دیگر جهان رو. ولی البته در کشور ما موفق نشدن، منتها دعواش رو همیشه راه میندازن. در این دو قطبی سازی است که بالاخره یک کسانی رشد میکنن، میان بالا بدون اینکه شایسته باشن. و تو این دو قطبی سازی که بی بی سی چی ها با تبعیت از بی بی سی خبیث دنبالش هستن، فرصت جولان پیدا میکنن و حقایق پنهان میمونه. خب یکی از ریشه های قتل ابا عبدالله الحسین علیه السلام سوره منافقین است که درباره کسی نازل شد و به دلیلی نازل شد که جامعه رو دو قطبی میخواست بکنه. خیلی خوبه همه سیاستمداران در این باره گفتگو کنن و پرهیز بدن از دو قطبی. انتخابات مجلس انتخابات پرتنشی از نظر رسانه ملی نیست، چون مناظره در رسانه معمولا صورت نمیگیره مثل انتخابات ریاست جمهوری. ولی به هر حال انتخابات یکی از موقعیت هایی است که بعضیا میخوان سوء استفاده بکنن ازش و جامعه رو دو قطبی بکنن. انتخابات در یک جامعه سالم انتخاباتی است که کاندیداهای حالا انتخاب شونده حرفای خودشون رو بزنن و با جذابیتی که در برنامه هاشون هست رأی جمع بکنن، نه با تخریب دیگر کاندیداها. اگر در یک انتخابات همت بر تخریب کاندیداهای دیگه باشه، اون هم به صورت دو قطبی سازی که فرق میکنه با تخریب یک نفر، هر دوش بده، ولی تخریب به صورت دو قطبی سازی خیلی بدتره. اگر انتخابات اینجوری باشه، خب این انتخابات نتیجه سالمی نخواهد داشت. مثل دموکراسی غربی میشه که مردم به هر کی رأی میدن صهیونیست ها رو کارن. چنین انتخاباتی مردم به هر کی رأی بدن وابستگان عناصر خارجی رو کارن و این انتخابات مردم سالارانه حقیقی نخواهد بود. اگر تونستیم به انتخاباتی برسیم که در اون انتخابات کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی با احترام به هم دیگه، اینکه تهمت به هم دیگه بزنن و دروغ به هم دیگه بگن، با احترام به یکدیگر شروع کردن طرحهای خودشون رو گفتن و فوقش علیه هم دیگه خواستن حرف بزنن، بگن طرح من بهتر از طرح شماست، ایده من بهتر از ایده شماست، بیشتر از این نگن، که جامعه دچار تنش نشه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام با اینکه قیام کرده بود فرمود من جامعه رو نمیخوام دچار تنش بکنم. انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمان. الان ما در حد نماینده مجلس داریم دنبال تونسازیون کردن ایرانم. من نمیدونم شورای نگهبان یا قوه قضاییه با کسانی که اینجور دعوت به آشوب میکنن واقعا قانونا نباید برخورد بکنن. ما در حد رسانه های بسیار نزدیک به دولت داریم رسانه هایی رو که خبر دروغ میزنن تا مملکت رو به آتیش بکشن. بعد که خبر رو زدند و منتقل شد به رسانه های دشمن، بعد البته پاک میکنن، وقت ظاهرا از نظر قانونی دیگه مشکلی نخواهد داشت. ولی از نظر مروت و انصاف طبیعتا ما انتظار داریم رئیس جمهوری محترم اطرافیان خودشون رو نهی از منکر بکنن که از این گونه رفتارها بپرهیزن، چون اینها بالاخره آرامش رو در جامعه از بین میبره. ایشون فرمودن که در جامعه باید مردم آرام باشن. این یکی از ریشه های قتل ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. آخرش هم یزید وقتی کنار سر بریده ابا عبدالله الحسین به توهین مشغول بود، باز به یک دو قطبی بنی هاشم بنی امیه اشاره کرد. لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النزل. یه دفعی صدا زد گفت اصلا این دعوای نبوت و اینها اصلا نبوده. بنی هاشم بنی امیه دعوا داشتن، یه زمانی بنی هاشم برده الان بنی امیه. درسته این روش دو قطبی سازی روشی است که صهیونیست‌ها برای اداره جهان به کار میگیرن و بی بی سی خبیث و بی بی سی چیهای خبیث دنبال میکنن، ولی یک روش منسوخ قدیمیه. هر موقع از این روش ها فاصله گرفتیم باید منتظرتر و آماده تر باشیم برای ظهور انشاءالله قریب الوقوع. ریشه دیگری از قتل ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو در این سخن حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها میتونیم ببینیم. فرمود معاشر المسلمین المسرعة الى قیل الباطل المغضية على الفعل القبیح الخاسر. دو ویژگی برای مردم مدینه برشمردن. این دو ویژگی یکی از ریشه های قتل ابا عبدالله الحسینه. یک ویژگی این است که آی مسلمین که سخن باطل می شنوید، به سوی سخن باطل با سرعت بیشتری می روید تا سخن حق. بعد المغضیت علی الفعل القبیح الخاسر. ویژگی دوم این است که فعل قبیح خاسر، می بینید فعل قبیحی که ضرر می زنه به جامعه. حالا خیلی وقتا افعال قبیحی آدم از کسی دید باید پنهان کنه، ستار العیوب باشه، ولی یه فعل قبیح خاسر ضرر زننده میبینید و چشم پوشی میکنید، ندیده میگیرید. خب ببینید جامعه ای که وصفش اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید، این جامعه به جایی میرسه که ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به قتل میرسونه. خب من میام جلوتر، بسیاری از حوادث زمان حضرت زهرا سلام الله علیها رو دیگه ازش میگذرم. زمان امیرالمومنین علی علیه السلام در زمان خلافتشون کلام بلندی دارن. این کلام رو هم اگر دقت کنیم، این باز یکی از ریشه های قتل ابا عبدالله الحسین رو دارن حضرت اشاره میکنن. میفرمان لولم تتخاذلوا عن مر الحق ولم تهنوا عن توهین الباطل لم يتشجع عليكم من ليس مثلكم ولم يقوى من قوي عليكم. میفرماید اگر شما باطل رو توهین میکردید، یعنی اینقدر محکم با باطل برخورد میکردید که سبک میشد، جلف بودن خودش رو نشون میداد، اگر شما از مر حق کوتاه نمی آمدید. مر حق یعنی اونجایی که در مسائل خصوصا اجتماعی هست یک ذره نباید از حق کوتاه آمد. اگر از مر حق کوتاه نمی آمدید و اگر باطل رو توهین می کردید، توهین باطل یعنی یک کاری می کردید جلف بودن و بد بودن و زشت بودن باطل نشون داده بشه، اگر این کار رو می کردید کسانی بر شما مسلط نمی شدن که الان هزاران نفر کشته بدید برای این که بخواید اونها رو برطرف کنید، تا الله تازه آخرش هم نتونید، که دیگه جزئیاتش رو شما می دونید. پس امیر المؤمنین علی علیه السلام در کلام خودشون صریحاً به دو عامل انحطاط جامعه اشاره می کنن. لولم تتخاذلوا عن مر الحق، از مر حق کوتاه نمی اومدید. من از شورای نگهبان عزیز تقاضا میکنم که در انتخابات ها از مر حق کوتاه نیان. شورای نگهبان وقتی نتونه وسط انتخابات مثل یک داور کارت قرمز نشون بده به نامزدهای انتخاباتی، یعنی از مر حق کوتاه اومده. باید بتونه وسط انتخابات هیچ تنشی هم نباید در زمین بازی ایجاد بشه، بگه آقا شما دروغ گفتید، شما دروغ گفتید، گفتید پیاده روها رو میخوان دیوار بکشن، تمام هرچه باد آباد. یا مثلا یک کاندیدایی بره پول پخش کنه. یک امام جمعه محترمی در یکی از استانها فرموده بودن مردم اگر پول پخش کردن برای انتخابات، پول رو بگیرید، شام رو بخورید، ولی کارت رو بگیرید ولی علیه اون کاندیدا رأی بدید. معلوم میشه این اتفاق ها میفته. اونجا بلا فاصله داور باید وسط زمین کارت قرمزشون بده. یا قانونا ممنوعه. از مر حق نباید کوتاه اومد. مردم در دراز مدت تشکر خواهند کرد. ممکنه یه داوری در یک زمینی بالاخره یه کارت قرمز نشون بده ولی بعضی از طرفداران تیم خوشحال نباشن، اما در نهایت این داور با همه اشتباهاتش که امکان بازی فوتبال رو فراهم میکنه، حتی اگر اشتباه بکنه، داوری رو که نمیشه حذف کرد. خب این هم یک نکته. البته من الان زیاد گله‌مند نیستم در این فضا که چرا خیلی از اندیشمندان به توهین باطل نمی پردازن یا خیلی از اندیشمندان سکوت می کنن. واقعا گله‌مند نیستم به دلیل اینکه در خفقان رسانه‌ای که تبدیل شده به یک معروفی که نمیشه نهی از منکرش کرد، کسی جرأت نمی کنه حرف بزنه. من از نزدیک با بسیاری از علما حرف میزنم، با بسیاری از اساتید دانشگاه، میگه میدونیم نمیتونیم بگیم. شده این زمان شاه که میگفتن نمیتونیم بگیم از ترس ساواک، الان میگن نمیتونیم بگیم از ترس هوچیگرها و بی بی سی چیهای خبیثی که جامعه رو دو قطبی کردن، بگیم داغونمون میکنن. من خب محظورم که نام ببرم چند اندیشمندانی در حوزه و دانشگاه، به شخص خود من این رو میگم، میگم مگه شما قبول ندارید این حرفو؟ میگه بله، ولی نمیشه گفت. حالا بنده رو هم نهی میکنن خیلی ها، میگن حرمت خودتو حفظ کن، خودتو درگیر با اینها نکن. گفتم من درگیر نمی کنم خودم با کسی، اولا که بنده کسی نیستم که حالا اینا من رو ضایع بکنن، چه اشکالی داره؟ خودشون به روش بی بی سی، بی بی سی خبیث، برای یه آدم حاشیه درست میکنن، بعد از چند ماه میگن که خب فلانی پرحاشیه، الگو گرفتن. بعد اینو اسمش رو حرفه رسانه میذارن، یعنی کار حرفه‌ای میدونن این روش رو. انشاءالله زمان چیرگی حق و باطل هم خواهد رسید. ما ببینیم زمان امام زمان علیه السلام حرف مفت زدن امکان داره؟ زمان امام زمان ارواح الله الفدا حرف زدن آزاده، ولی شبیه قیامت میشه که لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. ما داریم کسانی که سخن باطل میگن، امام زمان اونها رو اعدام میکنه. هر که میخواهد بگوید، هر چه میخواهد تلخ یا شیرین، بگن آزادی بیان اون زمان نیست. نه، آزادی بیان هست. هیچ کس مجبور نمیشه به انتخاب دین و همه حقایق رو میگن، ولی بیان بیمارگونه رو هم مردم میفهمن یعنی چی؟ تیکه انداختن رو با غرض ورزی، تخریب رو همه مردم میفهمن. امام زمان علیه السلام هم طبق روایات دستور اعدام اونها رو میده. مردم هم اعتراض نمی کنن اون زمان بگن آقا آزادی بیان نیست، چون میدونن این بیان بیان نیست، غرض ورزیه. خب اگر بخوایم ریشه های قتل ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو بشمریم زیاد هست. یکیش در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام، وقت دیگه نیست من به کلمات حضرت اشاره نکنم. خیانت فرمانداران و سرداران امام حسن مجتبی علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام به بهانه صلح، به بهانه آرامش که موجب شدن صلح به امام حسن مجتبی علیه السلام تحمیل بشه، یکی دیگه از مقدمات بود. قبل از اون اشعث که اگر بدونید با چه کلمات زیبنده و فریبنده‌ای صلح رو در واقع مذاکره رو به امیرالمؤمنین علی علیه السلام تحمیل کرد، که الان شما اسم اشعث رو بردارن و اون که مقابل امیرالمؤمنین اون حرف رو زد این رو بردارن بخونید میگید عجب سخنرانی قرا و خوبیه. یا ابو موسی اشعری در اون سستی که داشت در مقابل معاویه، که امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده اشعث و ابو موسی رو لعنت میکرد در حالی که در جرگه حکومت خودش در قلمرو حکومت خودشون بودن. اینها از عوامل شکلگیری کربلا بود. اینکه آتش در واقع مذاکره با دشمن رو کوتاه آمدن در مقابل دشمن رو اشعث انداخت تو دل جامعه و تا امر آس شنید گفت کار لشکر امیرالمؤمنین علی تمام شد، قرآن ها رو فردا سر نیزه کنیم. و بعد اون مذاکره شوم و احمقانه رو ابو موسی اشعری انجام داد. اینها همه از مقدمات قتل ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. ما وقتی قاتلین ابا عبدالله الحسین رو لعن میکنیم نباید بسنده بکنیم به اونهایی که تو صحرای کربلا حاضر بودن و به قتل مبادرت میبرزیدن، یا در موارد دیگری تا میرسه به زمان امام حسین علیه السلام. یک سال قبل از قیام خودشون سخنرانی کردن در منا و اصحابشون فرمودن که صحابه و تابعین هر کدوم هستن جمع کنید. 200 نفر از صحابه، 700 نفر از تابعین جمع شدن، یک جمعیت 1000 خورده این نفره به اضافه بنی هاشم. بعد حضرت اونجا سخنرانی قرایی فرمودن. در این سخنرانی اول سخنرانی چی میفرمایند؟ خیلی جالبه. اعتبروا ایها الناس بما وعظ الله به اولیاءه من سوء ثنائه علی الاحبار اذ یقول، بعد آیه قرآن رو فرمودن، اذ یقول لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم. میفرماید که عبرت بگیرید از نهی خدا درباره علماء یهود که فرمود چرا علماء یهود نهی نکردن دیگران رو از قول بد، از سخن گناهالود چرا دیگران رو نهی نکردن. بعد دیگه ادامه میدن، حضرت فرصت نیست من چند جملهی ذکر مصیبت بکنم. اون نهی که امام حسین علیه السلام انجام دادن اگر بهش توجه شده بود کربلا به پا نمی شد و با عبدالله حسین علیه السلام قطع نمی شد. نهی کردن از سکوت علما، فرمودن مردم به شما احترام میگذارن، چرا این احترامتون رو خرج نمی کنید؟ مگه نمیبینید با محرومین چگونه داره برخورد میشه؟ با بیماران، ضعفا. روزه بخوانم. چقدر زینب کبری سلام الله علیها که به تعبیر امام زین العابدین علیه السلام دقیق فرمودن عالمه غیر معلمه. ایشون بالای تل زینبیه در اون التهاب تفکر عمیق، سخن حکیمانه و محکم و البته توأم با آرامش خودشون رو فراموش نکردن، حرفی زدن جاودانه در تاریخ. یعنی اگر شما میخواستید بگید که کدوم جمله مناسب لحظه ایست که ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو در گودی قتلگاه دارن به قتل میرسونن، تا روز قیامت فکر کنید جمله ای مناسب تر از جمله حضرت زینب پیدا نمی کنید. فریاد زدن عمر سعد تو شاهدی و میبینی حسین فرزند پیغمبر را میکشن. این یعنی چی؟ یعنی حضرت زینب سلام الله علیها چند روز نمیدونن عمر سعد فرمانده سپاه دشمنه؟ معاذ الله بگیم حضرت زینب خبر نداره، اومده یه دفعه عمر سعد رو دیده تعجب میکنه از صحنه. نه، میدونه، همه رو در جریان هست، داره اعلام میکنه که مردم کسانی آمدن حسین را کشتن که ما چشم یاری داشتیم. این رو در ذهن بسپارید. کسانی حسین علیه السلام رو کشتن و محاصره کردن که اگر میخواست ابا عبدالله حسین مظلوم واقع شه باید چنین کسانی میومدن دفاع میکردن. این سخن بسیار مهمی است. شمرم به شهر هیزن و بسیاری از کسانی که اونجا بودن از شام نیامده بودن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا جامعه ما رو هرچه حسینی تر قرار بده، عزاداری های ما رو هرچه عمیق تر قرار بده. خدایا اونهایی که وحدت این ملت رو از بین میبرن نیست و نابود بگردان. خدایا اونهایی که انتقادهای کارشناسی رو تبدیل میکنن به دعواهای جناحی و جناح بندی های دروغین بر ملت و فضای سیاسی جامعه تحمیل میکنن، اگر قابل هدایت نیستن ریشه‌کن بگردان. در فرج مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.